و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از محمود عباس خواست برای استقرار صلحی پایدار در منطقه با او همکاری کند. انفجار در بغداد 4 تن را کشت. سیمین بهبهانی امروز جایزه سیمون دوبوا را در پاریس دریافت کرد. ساعت 21 شب شما به خیر و خوشی. شامگاه دوم بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. اما به رسم معمول نخست بدون فوت وقت خبرها را بشنویم. امشب از همکارم فریدون زرنگار. شب شما بخیر آقای زرنگار.
شب شما و شب شنوندگان عزیز هم بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اولین روز کاری خود از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست این اطمینان را به او بدهد که آماده همکاری برای استقرار صلحی پایدار در منطقه خاورمیانه است. محمود عباس به گفته نبیل ابو رودینه سخنگوی وی اولین رهبر خارجی است که باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری با او گفتگوی تلفنی داشته است. در این میان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز در همایشی که همایشی تشکل‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در ایران خوانده شد گفت حمایت از مقاومت غزه سرمایه‌گذاری در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است. آقای متکی افزود که اسرائیل به هیچ یک از هدف‌های خود در حمله به غزه دست نیافت. در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شمال بغداد 4 تن کشته و حدود 10 نفر مجروح شدند. پلیس بغداد میگوید هدف این انفجار کاروان زیاد العانی یکی از اعضای فراکسیون عرب‌های سنی در پارلمان عراق بوده است. این انفجار زمانی روی داد که آقای العانی دانشگاه اسلامی در محله عظیمیه بغداد را ترک کرد. دانشگاهیان، پزشکان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به دلیل نزدیکی با گروه‌های مذهبی و احزاب سیاسی اغلب هدف حملات انفجاری شورشیان هستند. از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه خواستار تدوین یک متمم قانون اساسی با هدف تقویت نقش دولت مرکزی در عراق شد. نخست وزیر عراق در دیدار امروز خود با رهبران عشایر عراقی در شهر نجف گفت این تغییر در قانون اساسی برای دفاع از وحدت عراق ضروری است. گفته‌های نخست وزیر عراق انتقادهایی از سوی شیعیان و کردهای عراق را به دنبال داشته است. شیعیان و کردها نوری المالکی را متهم می‌کنند که در پی انحصار قدرت در دست خود است. پیش از ظهر امروز چهارشنبه طی مراسمی در پاریس کریستیان آلبانل وزیر فرهنگ فرانسه جایزه سیمون دوبوا را به شاعر نامدار ایرانی سیمین بهبهانی اهدا کرد. جایزه سیمون دوبوا که نهادی به همین نام در سال 2008 به مناسبت 100 سالگرد زادروز سیمون دوبوا بنیاد گذاشت، نخستین بار به تسلیم نسرین نویسنده بنگلادشی اهدا شد. وزیر فرهنگ فرانسه در مراسم اهدای این جایزه به سیمین بهبهانی از مبارزه زنان ایران و همچنین از اعضای کمپین 1 میلیون امضا قدردانی کرد و این جنبش را شایسته دریافت چنین جایزه ای دانست. در پی ارائه درخواست رسمی دولت باراک اوباما برای تعلیق محاکمه زندانیان در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در گوانتانامو، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از قضات خواهد خواست که دستور تعلیق این محاکمات را برای مدت 120 روز صادر کنند تا دولت جدید بتواند آیین دادرسی در این گونه پرونده ها را بازنگری کند. دولت باراک اوباما در نخستین روز کاری خود برای تعلیق محاکمات 5 تن از مظنونان به مشارکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک درخواستی رسمی ارائه داد. به گزارش رسانه‌های ایران 11 نفر بامداد امروز در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرایم این عده قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و خرابکاری اعلام شده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تخریب بخشی از گورستان خاوران تهران، سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا تخریب این گورستان را متوقف کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که این گورستان باید برای انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 خورشیدی در ایران حفظ شود. عفو بین الملل افسوده این نگرانی وجود دارد که مقام های جمهوری اسلامی میکوشند با تخریب این گورها شواهد و اسنادی را که ممکن است در تحقیقات مستقل به کار رود از میان ببرند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما فریدون زرنگار بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ بعد از ظهر امروز به وقت ایران، باراک اوباما رسما زمام امور را در آمریکا به دست گرفت. تغییر واژه کلیدی در سخنرانی های انتخاباتی اوباما بود. روابط ایران و آمریکا در دوران اوباما، گفتگوی داریم با یک کارشناس.
انتظار این که از جریان طرفداران حقوق بشر حمایت بشه امر طبیعی است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید رعایت 5 راهکار حلال بحران ها و مشکلات بین المللی است. واشنگتن پست از قول مقامات عراقی می نویسد که سازمان مجاهدین خلق قصد دارد یکانهای دولتی عراق را هدف عملیاتی انتحاری قرار دهد. دو پزشک سرشناس جهانی در زمینه مبارزه با HIV و AIDS به جرم براندازی نرم به 6 و 3 سال زندان محکوم شدند. گفتگوی داریم با یک کارشناس.
اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی، توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در حالی که فیفا از دول جهان خواسته است در امر فوتبال دخالت نکنند، اما سازمان تربیت بدنی در ایران میخواهد که باشگاه‌های پرطرفدار پرسپولیس و استقلال را به سازمان‌های دولتی واگذار کند. همه اینها و باور کنید بیش از اینها در همین مجله. باراک اوباما روز چهارشنبه نخستین روز کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد. یکی از مهمترین نکاتی که در سخنرانی‌های اوباما شنیده می‌شود و شنیده می‌شد موضوع ایجاد تغییر است در زمینه‌های داخلی و سیاست خارجی آمریکا. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند نظر او را در این مورد جویا شده است. دکتر هرمیداس باوند:
یکی از مهمترین نکاتی که در سخنرانی‌های اوباما همیشه شنیده شده مسئله ایجاد تغییر در زمینه‌های داخلی و همچنین سیاست خارجی آمریکا و در نتیجه در روابط آمریکا و ایران هم. در تفسیرهایی که امروز در روزنامه‌های ایران دیده می‌شود، برخی مانند روزنامه اعتماد بر این موضوع، بر موضوع تغییر تاکید گذاشتند و البته آن را موکول کردند به اینکه در عمل باید دید دولت جدید آمریکا چگونه رفتار خواهد کرد. ولی روزنامه کیهان چاپ تهران که زیر نظر دفتر رهبری اداری می شود و معروف است که خط دهنده هم هست در مواردی، پیشاپیش امکان معامله را تقریبا منتفی دانسته و در سرمقاله‌ای نوشته است: احتمالاً باید منتظر بود که اوباما حمایت از اصلاح طلبان را به عنوان نیروهای سیاسی به گفته کیهان مطلوب آمریکا در ایران تقویت کند و چماق‌ها و هویج‌های بزرگتری برای ایران فراهم سازد. کیهان افسوده است که اما ایران هیچ هویجی را بزرگتر از خود غنی‌سازی اورانیوم نمی‌داند و لذا امکان معامله تقریباً منتفی است. از دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایران، روی خط تلفنی با رادیو فردا میپرسم که نظر ایشان در این موارد چه است.
ببینید، به طور کلی دموکرات‌ها در مسئله حقوق بشر تاکید بیشتری دارند سنتاً، با توجه به این سوابق. انتظار این که از جریان طرفداران حقوق بشر حمایت بشه امر طبیعی است، یعنی چیزی نیستش که اون رو به عنوان یک استراتژی تعبیه شده تلقی کرد. این مسئله حقوق بشر و حمایتش که من فکر میکنم یک جمعیت اکثریت قاطعی از مردم ایران واقعا خواهان و خواستار تحقق این ارزش‌ها و آزادی‌های اساسی هستن، یه امریش قبول شده و تا حدودی. و ما در این که اشاره کردن که آمریکا هویج و چماق رو در پیش خواهد گرفت و از دیدگاه کیهان اولویت با چماق خواهد بود و به همین دلیل راه به جای نخواهد بود مذاکرات. من فکر میکنم تصمیم گیری ها از حکومتی و هر دولتی باید با مقتضیات و شرایط اوضاع و احوال و در جهت مصالح و منافع مردمش تصمیم گیری بکنه، و حتی اگر هم پایبنده جنبه های ارزشی، حداقلش این است که یک موازنه منصفانه بین منافع ارزشی و منافع ملی ایجاد بکنه. بنابراین من این اظهار نظرات که از الان چنین پیشبینی هایی بشود خارج از یک دید واقع گرایانه سیاسی تلقی میکنم.
آقای دکتر باوند، شما فکر میکنید حالا تفکر غالب در دولت آقای احمدی نژاد الان چی باشه؟ تمایل به تعامل یا سیاست صبر و انتظار یا اصولا عدم بهبود روابط با آمریکا؟
خب البته سیاست صبر و انتظار فعلا که آقای اوباما مسئولیت رو عهده‌دار شدند، در همون فاز اولیه انتظارات این است که موضع‌گیری هایشون مشخص‌تر بشه و روشن‌تر شفاف‌تر بشه، و بنابراین صبر و انتظار در یه مقطع کوتاهیه برای رابطه با آینده نزدیکه. ولی در رابطه با یک آینده دورتر من فکر میکنم مصلحت شاید بخشی از خود محافظ یا مقامات درون نظام موجود هم مایل باشن که در مقام حل مسئله مشکلاتشون با آمریکا بر بیان، و با آگاهی از اینکه اکثریت مردم ایران خواهان حل این مسائل و معضلات هستند، برای خودشون یک کارنامه مثبتی به دست بیارند. این در صورتی است که سایر بخش‌های نظام این فرصت نسبی رو بدهند. البته به نظر میشه قرائن و شواهدی هست که بخشی از در درون خود نظام موجود بران هستن که اونها حلال نسبی مشکلات ایران و آمریکا باشن، ولی این یک نگرش دست جمعی و یک استراتژی واحدی در درون سیستم نیست.
حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند بود. همزمان با آغاز کار باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا، خاویر سولانا، سیاستمدار کهنه‌کار اسپانیایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مقاله‌ای در شماره امروز روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز 5 ماده را برای رفع بحران و حل مشکلات بین المللی لازم دانسته است. به نوشته آقای سولانا، هر کشور با کشوری دیگر فرق دارد، اما تجربه به او آموخته است که معجون سازش و تفاهم را بدون توجه به این 5 ماده نمیتوان مد نظر قرار داد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و 5 ماده پیشنهادی خاویر سولانا.
نخستین که راه حل هر مشکلی سیاسی است. جنگ های داخلی، درگیری های حکومت ها، مشکلات سوخت، گرمایش زمین یا منع گسترش سلاح های نابودی و کشتار انبوه. حل همه این مشکلات به سازش و تفاهمی سیاسی نیاز دارد که در آن منافع همه طرف های دخیل باید رعایت و در نظر گرفته شود. دوم این که مداخله همواره باید در خدمت راهبردی سیاسی باشد که در آن این واقعیت به حساب آید که سیاست خارجی یکسره درباره سیاست‌های داخلی دیگران است. سیاست‌های داخلی از آن رو اهمیت دارد که آنچه را از راه گفتگو می‌توان به دست آورد محدود می‌کند. خاویر سولانا پس از عرضه نمونه‌هایی در تایید این استدلالش درباره ماده سوم لازم برای حل مشکلات و اختلافات جهانی می‌نویسد: شخصیت‌ها و نیز وجود اعتماد جنبه بنیادی دارد. درگیر و دار یک بحران که نهادها و نظم و انتظام فرو می‌پاشد، انگشت شماری از رهبران نقش سرنوشت ساز می‌یابند. این رهبران برای رفع مشکلات و سازش بر سر آنها آینده خیشتن را به خطر می‌اندازند و ناگزیر نیازمند بی‌پروایی و دلیری هستند. آقای سولانا سپس مسئله ایران را نمونه می آورد و تأکید می کند حل این مسئله به این دلیل ساده بسیار دشوار است که در پرداختن به آن نشانی از اعتماد طرفهای درگیر به یکدیگر به چشم نمی خورد. هدف من در هر گفتگویی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می نویسد. نخست این است که به اندازه کافی جوی از اعتماد پدید آورم. خاویر سولانا در اینجا نیز برای اثبات تأثیر اعتماد در حل مشکلات جهانی از جمله افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو را نمونه می آورد. آنگاه به ماده چهارم می پردازد و می نویسد هیچ کشوری حتی آمریکا به تنهایی نمی تواند حلال مشکلات باشد. برای نمونه در قضیه برنامه هسته‌ای کره شمالی حضور 6 کشور در گفتگوهای مربوطه به آن روندی هرچند کند و حلزونی اما به سوی جلو را تضمین کرده است. خاویر سولانا از پنجمین ماده مورد نظرش چنین یاد می کند. بهترین زمان پرداختن به هر قضیه‌ای درست همان لحظه است که آن قضیه مطرح می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان می نویسد آغاز کار دولتی جدید در ایالات متحده آمریکا لحظه ویژه است. آمریکا و اتحادیه اروپا از این لحظه ویژه باید یاری گیرند تا خود را بار دیگر به وظیفه وضع مقررات، آفرینش اعتماد و مشارکت در دنیای جهانی شده من متعهد کنند.
5 ماده، شرط و یا راهکار حلال مشکلات و اختلافات جهانی است. خاویر سولانا در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به توجیه 5 ماده پیشنهادی خود می‌پردازد و علیرضا طاهری نیز آن را برایمان بازگو کرد. و به سراغ روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌رویم که از قول مقامات عراقی می‌نویسد که سازمان مجاهدین خلق قصد دارد با اجرای عملیاتی انتحاری یگانهای دولتی عراق را هدف قرار دهد. دولت عراق اعلام کرده است که با تعطیل کردن پایگاه اشرف مجاهدین را از عراق اخراج خواهد کرد. پایگاه اشرف در ولایت دیاله در 40 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و حدود 3500 تن از مجاهدین در این پایگاه سکونت دارند. توضیحات بیشتر از همکارمان حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، موفق الربعی مشاور امنیت ملی دولت عراق در جریان سفر دو روزه‌اش به تهران گفت سازمان مجاهدین خلق با توسل به عملیات انتحاری قصد دارد به یکانهای دولتی عراق حمله کند. این روزنامه می نویسد تعیین تکلیف مجاهدین خلق یکی از موضوعات حساسیت برانگیز است که بر روابط عراق و آمریکا و عراق و ایران سایه انداخته است. سازمان مجاهدین خلق که از پشتیبانی صدام حسین برخوردار بود از نظر وزارت امور خارجه آمریکا یک سازمان تروریستی است، اما ارتش آمریکا پس از حمله به عراق و سقوط رژیم بعثی نزدیک 6 سال است که از پایگاه اشرف حفاظت می‌کند. این سازمان اطلاعات مفیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار دولت آمریکا گذاشته است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد نخست وزیر عراق نوری المالکی قصد دارد مجاهدین خلق را از عراق اخراج کند، اما افراد این سازمان می‌گویند که در صورت مراجعت به ایران اعدام خواهند شد. مقام‌های عراقی بر این باورند که حضور افراد این سازمان در عراق مانعی است برای برقراری روابط باثبات بین ایران و عراق. همین روزنامه می‌گوید پس از امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و عراق، کنترل و حفاظت پیرامونی پایگاه اشرف از اول ژانویه امسال به عهده یکانهای عراقی گذاشته شده است. با این وصف آمریکا می‌خواهد با استقرار چند نفر از افراد نظامی خود در پایگاه اشرف اطمینان حاصل کند که رفتار عراق با مجاهدین انسانی است. به گزارش وبسایت روزنامه تهران تایمز، موفق الربعی دوشنبه 3 دی در تهران به خبرنگاران گفت دولت عراق جدا تصمیم دارد که مجاهدین را از عراق اخراج کند. بر پایه اظهارات موفق الربعی، یک عضو سازمان مجاهدین که خود را به نیروهای امنیتی عراق تسلیم کرده گفته است که دستور داشته ستاد نیروهای امنیتی عراق را منفجر کند. روزنامه واشنگتن پست در خاتمه می نویسد شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، با رد این ادعا می گوید که اتهام موفق الربعی جزئی از یک توطئه مشترک بین دولت‌های ایران و عراق است برای اخراج مجاهدین از عراق.
حسین آریان گزارش می‌داد. کامیار و آرش علایی دو پزشک شناخته شده که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز فعالیت می‌کردند، به جرم براندازی نرم مجموعاً به 9 سال زندان محکوم شدند. احکام زندان این دو برادر در حالی صادر شده که گزارش‌ها حاکی از افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران است. گلناز اسفندیاری.
بازداشت آرش و کامیار علایی در حدود 6 ماه پیش و احکام زندانی که برای آنها به جرم تلاش برای براندازی نرم صادر شده باعث نگرانی مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ایران شده است. خانواده و نزدیکان برادران علایی میگویند که آرش و کامیار بیگناه هستند. مادر برادران علایی ابراز نگرانی کرده که از دو فرزند او تحت شکنجه اعتراف گرفته شود. برادران علایی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران فعالیت می‌کردند و تلاش‌های آنها در سطح جهان شناخته شده است. برخورد قضایی با این دو برادر نمونه است از افزایش فشارهای دولت ایران بر فعالان جامعه مدنی، به خصوص کسانی که به نوعی با آمریکا در ارتباط هستند. برادران علایی در کنفرانس‌های بین‌المللی ایدز در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شرکت می‌کردند و کامیار علایی هم در حال تحصیل در یکی از مؤسسات بهداشتی در نیویورک بود. جو ایمان از بخش HIV ایدز سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که برخورد با این دو برادر نمونه است از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. عبدالفتاح سلطانی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر در ایران و از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که دولت ایران قصد دارد پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره ولی میتونه افکار عمومی رو به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای گذشته در ایران بسیاری از روشنفکران، منتقدان و فعالان حقوق بشر با اتهامات امنیتی مواجه شدند. مقامات ایرانی برخی را هم به همکاری با آمریکا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران متهم کردند. در سال 2007 میلادی دو پژوهشگر نامدار ایرانی آمریکایی به اتهام براندازی نرم چندین ماه را در تهران زندانی شدند. یک سال پیش از آن هم یک فیلسوف برجسته ایرانی کانادایی با اتهامات مشابهی روانه زندان شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر این اتهامات را بی اساس دانستند. حکم زندان برادران علایی هم برای بسیاری از ناظران یادآور آن موارد است. مرتضی سمیاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید که مطرح شدن اتهام براندازی نرم نشانه ای است از نگرانی دولت ایران.
این برخوردهایی که با آقایون میشود، این برخوردهایی که با دانشجوها میشود، با زنان ما میشود، همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلابهای براندازانه نرم مطرح میشود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریانهای دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق در اون جریان نشون داده که با برخوردهای با مخالفت با برخوردهای صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
عبدالفتاح سلطانی هم معتقد است که جناح تندرو در ایران مستأصل شده است.
معتقد از طریق النصر به روح باید با ایجاد رو به وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکلها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یک فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
حکم زندان برادران علایی در حالی صادر می شود که موارد نقض حقوق بشر در ایران در هفته های اخیر افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دستور مقامات قضایی در تهران بسته شد. چند روز بعد از آن روزنامه کارگزاران تعطیل شد و در همان روزها هم دو مرد در مشهد سنگسار شدند. در هفته‌های گذشته شماری از بهائیان و نیز دراویش گنابادی در تهران و کیش بازداشت شدند. فشارها بر فعالین دانشجویی در دانشگاه شیراز و چند شهر دیگر ایران نیز افزایش یافته است. روز گذشته دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دولت ایران تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌های منتقدانه را در دانشگاه‌های ایران حذف کند. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید که مقامات ایرانی از بحران غزه برای افزایش فشارها بر منتقدین استفاده کردند. وی افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران را دهنکجی مقامات ایرانی به قطعنامه اخیر سازمان ملل می‌داند که در آن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت‌ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
بسیاری از ناظران معتقدند که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، برخورد با منتقدین، فعالان دانشجویی و مدافعین حقوق بشر در ایران شدت خواهد گرفت.
کامیار و آرش علایی، دو برادر پزشک، به جرم براندازی نرم جمعاً به 9 سال زندان محکوم شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. هرچند فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، دولت‌ها را از دخالت در امر فوتبال منع کرده، سازمان تربیت بدنی ایران از واگذاری دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به سازمان‌های دولتی خبر می‌دهد. بر اساس طرح جدید سازمان تربیت بدنی، این دو تیم در روندی 5 ساله به ترتیب به وزارت صنایع و وزارت راه واگذار خواهند شد. سوال این است، با توجه به اینکه ورزش در ایران به صورتی کاملا دولتی اداره می شود، آیا اصولا طرح خصوصی کردن باشگاه ها عملی است؟ امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال در تهران، در گفتگو با همکارم مهینه گرجی به این پرسش او پاسخ می دهد.
یک حالت بدبینی وجود داره به اینکه این امر نمیتونه تحقق پیدا بکنه و با اینکه تلاش میکنه که خصوصی سازی صورت بگیره، تجربه نشون داده که نمیتونه پاسخ مثبت رو بگیره. به هر حال در یک حالت بیمامید هستش که دولت تصمیم داره که این کار را انجام بده، اما اینکه با این امر آشنایی دارن و تحقیقاتی کردن، امکان انجام شدنش خیلی بعید میتونه.
چرا میگید آقای حاجی، ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، چرا میگین که این امکان وجود نداره که باشگاه ها توی ایران خصوصی بشن؟
الان شما نگاهی بکنید به لیگ برتر ما، یه باشگاه فقط به صورت خصوصی اداره میشه و اونم با مشکلات بسیار عجیب روبرو هستش. بعد تو فوتبال طبیعتا بخش اساسی بخش اقتصادیه و تیم اکثرا متعلق به صنایع بزرگ کشور و وابسته به دولت هستن. مگر اینکه خود دولت باز بیاد به یه صورت پول بدنی این تیم تزریق بکنه و باز در ماهیت همون تیمداری دولت میشه، نه تیمداری بخش خصوصی.
ولی برجد اگه ایران بخواد تو لیگ باشگاه آسیا شرکت بکنه، قطعا باید باشگاهاش خصوصی باشن و به شکل دولتی اداره نشن.
ولی مقررات AFC که متأثر از فیفاست اینی که باید تیم‌ها به بخش خصوصی واگذار بشن، ولی اینجا یک حالت سردرگمی ایجاد شده که نتونستن به یک تصمیم نهایی برسن و AFC هم از این شرط خودش نمیگذره به هیچ وجهی. در حال حاضر چشم‌انداز خوبی برای این وجود نداره برای تحققش.
ولی اگه بخوایم 1-2-3 مشکلات رو همینجوری بخوایم با انگوش بشماریم، چه چیزهایی واقعا مانع میشه که اصل خصوصی سازی در مورد ورزش توی ایران تحقق پیدا نکنه؟
ببینید، مثلا اساسی اینه که فوتبال مثل همه جای دنیا یک پدیده تاثیرگذار در بخش‌های بسیار مختلفی، و همین دلیل دولت دوست داره که اداره فوتبال خودش در اختیار داشته باشه. این به نظر من بزرگترین مانعی که سر راه این راه قرار داره.
بعد فکر می‌کنین که آیا اصلا این توان در فوتبال ما وجود داره که بخوایم باشگاه‌هامون رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم با توجه به موقعیت اقتصادی کشور ایران؟
ببینید، از جهت اقتصادی بنیه رو داره خانم، ولی کانالیزه نیست. الان در فوتبال ایران ارقام نجومی شده و بعد به دلیل اینکه قوانین حاکم بر این نقل انتقالات، شرایط فوتبالیستا، درآمد اصلیشون، وضعیت مالیاتیشون، هیچ کدوم از اینها روشن نیست، این تو یک نظم خاص قرار نمیگیره و الان گردش پولی که در فوتبال ایران در جریانه خیلی بالاست، طوری که باشگاه‌های تراز اول 10 میلیارد تومان حداقل هزینه سالانه شده. خب این پول وجود داره.
بله آقای حاجی، هزینه میکنن این اندازه که شما فرمودین، ولی آیا درآمدزایی هم کنارش دارن؟
درآمدزایی کمتر از هزینه هستش، یعنی هزینه خیلی بیشتر از درآمدزایی. اسپانسرهای بسیار قوی وجود ندارن. حق پخش تلویزیونی داره، حالا بعد از فشارهای زیاد درصدش داره پرداخت میشه و بخش تبلیغاتی هم خیلی کمه. بنابراین میخوام بگم که نه، هزینه‌مون اصلا با درآمدمون قابل مقایسه نیستش.
و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید و شنونده همیشگی ما.